نخه، وجوب خمس در رکاز معادن، این مما اصفقت علیه العام و روا فی روایت کثیر، او که دیگه غنائم جنگی نیست، عامه هم میگن خمس در اون هست، ولی پیامبر اکرم هرگز کسی را نفرستاد که برن خمس اونو بگیرن، چون مال خودشون. بعد میفرماد که جواب چهارم، اصلا باز داریم روایاتی داریم که پیامبر اکرم دستور به خمس ارباح هم داده. کجا؟ صحیح بخاری، ترمذی. روایت نقل میکنم که شخصی از بنی عبد قیس آمد خدمت پیامبر اکرم، بعدی که خواست بره پیامبر اکرم بهشون دستور داد نماز بخواند، روزه بگیرد، بهشون بگو روزه بگیرن، نماز بخوان، زکات بدن و خمس هم بدن. خمس مما غنیمه. خب خمس مما غنیمه یعنی چی؟ یعنی بره جنگ؟ او مگه میتونه بدون اجازه پیامبر جنگ بره؟ و اتفاقا میگفت ما در منطقه هستیم محاصره ایم از طرف مشرکین، فقط ایام حج میتونیم بیاییم بیرون که دیگه جنگی نیست. خب این که محاصره است فقط ایام حج میتونه بره بیرون، یکی دیگه جبهه و جنگ نمیتونه بره که پیامبر به فرمودی که باید چه بدی؟ خمس بدی. میرم من واضح عدم ارادت خمس، الخمس من غنائم دار الحرب. چرا؟ لعدم فرض قتال او غزو، پس مراد خمس متاجره. حالا این چهار تا جوابشون دادن از اشکال این که چرا بالاخره زمان پیامبر اکرم مسئله جبهه خمس نبوده ولی الان هست. خب ایشون مفصل بحث میکنن، من دیگه همین مقدار اکتفا کنم. پس عمده در جواب این شد که آقا امام زمانم اگر روایاتی دارد که احکام جدید میارن، اگر روایات صحیح باشد، اینجوری توجیهش میکنه که احکام جدید نیست، تشریع شده زمان پیامبر اکرم و اینها زمینش فراهم نشده بوده، لذا نزد ائمه همین جور سپرده شده تا امام زمان. امام زمان وقتی که ظهور میکنه زمینه تبلیغش فراهم میشه. این حالا عرض میکنم دیگه، همین نمونه ها متعدد داریم، همین نمونه هاست که سبب شده است که ما روی اینا بحث کنیم. وجوب مساعده اخوان، ممنوعیت و حرمت قطائع، نمیدونم به اصطلاح انتهای جزیه، انتقام از ذریه قتله حسین. ببینید ذریه به چند واسطه برمیگرده به سنان ابن انس، برمیگرده به شمر، اونم کشته میشه. اینا ببینید یه مسائلی است که بالاخره باید روش بحث کرد. ربح بر مؤمن حرامه، اینجوریه؟ این فرض که من میخوام خرید فروش کنم، 10 تومن بخرم 10 تومن بفروشم، پس چه زندگی کنم؟ ربح بر مؤمن اون وقت حرام یعنی چی؟ نمیدونم قتل کذابین، دروغگو رو میکشن، همینجور دروغگو باید کشته بشن. یا مسئله قانون ارث، اعدام زانی، نمیدونم موارد متعددی است. من نمونه هاش فقط آوردم، جواب های متعددی هم دادم و امروز یکی از بحث های مطرح در جامعه است، شبکات تکفیری برای تشویش اذهان، القاء شبهه که میخوام بگم اینا رو مطرح میکنن. مثلا امام زمان علیه السلام کعبه رو خراب میکنه، مسجد الحرام خراب میکنه، اینا امام زمان رو با خودشون اشتباه گرفتن. صدها مسجد تا به حال اینا خراب کردن. خب مرحوم آقای تبرسی در اعلام الورا جلد 2 صفحه 311 یه بحثی را در همین زمینه دارن. البته از کم چون بحث مهمیه، جست و گریز علما به آن اشاره کردند، ما با استفاده از کلمات بزرگان سعی میکنیم که قضیه را بالاخره روشن کنیم و بحث کنیم. آقای طبرسی در ارتباط با این مطلب یه شبهی را مطرح میکنن، بعد جواب میدن خودشون. شبهه اینه، قالو اذا حصل الاجماع، ما که اجماع داریم که لا نبی بعد رسول الله، عامه اینجوری به ما اشکال میکنن. خب از طرفی اجماعی است که بعد از پیامبر، که ما پیامبری نداریم. خب شما شیعه ها گمان میکنید که امام زمان وقتی که میاد لم یقبل الجزی من اهل کتاب، از اهل کتاب جزیه نمیپذیره، ولی قرآن چی میفهمد؟ حتی یعطل جزیه تعنید و هم صاغرون. پس امام زمان جزیه را نمیپذیره. باز میگید امام زمان یقتل من بلغ العشرین ولم یتفقه فی الدین، کسی که 20 سالش باشد احکام شریعت و چیزی بلد نباشه اون اعدام میشه. اینا عامه به ما نسبت میدن که شما شیعه ها اینجوری نقل میکنید. و یا امر به هدم المساجد، امام زمان، اونا شبه میکنن که امام زمان مسجدها را خراب میکنند و المشاهد قبور را خراب میکنند. و انه یحکم به حکم داوود، امام زمان به حکم داوود حکم کند. چی حکم داوود؟ لا یسأل عن بینه، ولی که پیامبر میفهمد که انما اقضی بینکم البینات والایمان، حکومت و قضاوت من یا بر اساس بیینه است یا بر اساس قسمه. خب امام زمان نه این و نه اون، علم خودش. و اشباه ذلك مما ورد فی آثارکم، شبه اینه که اینها توی روایت شما آمده است. و هذا یکون نسخ للشریعه، اگه این مطالب باشد در زمان امام زمان، این معناش نسخ شریعت است و ابطال احکام اسلام است. و این نسخ شریعت و ابطال احکام اسلام همین معنای نبوته، چون دینی که میاد دین قبر را نسخ میکنه. این احکامی که شما میگید یعنی احکام قبر نسخ شده است، یعنی دین نسخ شده است. کی نسخ میکنه؟ این نبی بعد. پس اعتراف کردید که نبی هست، نعوذ بالله. و ان لم تتلفظوا باسمها، هرچند نگفتید امام زمان نبی است، اما عملا میگید نبی. ببین چجوری اشکال و شبهه میکنن. و بازم عرض کنم این خیال میکنم که شبهات جدیده، نه خیر، آمدن کتاب ها رو زیر رو گردن چند و عقلشون نمیرسه به یک شبهه مطرح کنن. اما حرفای قبلی ها رو جمع میکنن، دستبنده میکنن، مطرح میکنن. مرحوم طبرسی 700-800 سال قبل بوده، اون وقتی شبهه مطرح بود، ایشون میان جواب میدن. این جواب کلی رو عرض کنم تا بعد برسیم به پاسخ از یکی یک روایات. شون در مقام جواب میفهمد که انا لا نعرف ما تضمنه السؤال، نمیدونم این روایاتی که شما تو سؤالتون تو شبتون آوردی، ما این روایات را مثلا نمیدونیم چی هست. این روایات من انه لا یقبل الجزی من اهل کتاب، امام زمان یه زیر از اهل کتاب قبول نمی کند و بیست ساده را می کشد اگر فقه بلد نباشد. یه من اونه حرفه که داری می زنید کجا داری می زنید؟ فَإِنْ كَانَ وَرَدَ بِذَالِكَ خَبَر، بر فرضی که روایتی هم در این زمینه وارد شده باشد، فهو غیر مقطوع به، یعنی چه؟ روایته مرتعید ما نیست، قطعی نیست. روایت رو می توانید برخ ما بکشید که چی باشد؟ قطعی صدور باشد، معتبر باشد. روایت معتبر نیست، قطعی صدور نیست نسبت به این دو مورد که گفتید. اما هدم المساجد و المشاهد، بله ما روایت داریم، صحیح و سند هم هست، من بحث خواهم کرد انشاءالله، که امام زمان مساجد رو خراب میکن. اما کدوم مسجد؟ میفهمد فقد یجوز ان یختص به هدم ما بنی من ذالک علی غیر تقوی الله. این مطلق نیست، این عام نیست، شامل هدم همه مساجد نمیشه. مساجدی که اسسه بر غیر تقوا، نه مساجدی که اسسه علی التقوا. مساجدی است که علی خلاف ما امر الله، مسجدی است که بر خلاف امر خدا ساخته شده باشد. و هذا مشروع خراب کردن مسجدی که بر خلاف امر خدا و بر خلاف تقوا باشد جایز است. و قد فعله النبی، پیامبر کم این کار را کردند، قضیه مسجد ضرار. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، این مسجدی که به عنوان ضرار است، تفریق است، کفر است، ارصاد است، کمین هستند که رصد کنن کار مسلمین را، حرکاتشون را تکرار ضربه بزنن. خب این مسجد، مسجد علی تقوا نیست که این با تخریب بشه. پیامبر که مسجد تخریب کرد، دستودان تخریب کردن، آتش زدن، مزبلش کردن، محل زوال دنیا شد. خب این نسبت به مساجد. اما ما روی من انه یحکم به حکم داوود، گفتید امام زمان طبق حکم داوود حکم میکند، از بینه سوال نمیکنه، فهو غیر مقطوع به. اینم قضیه مسلم نیست، روایتش مسلم نیست. و ان صح باشه، فرض کنید که روایتش هم مسلم باشه، خود تعویل دارد. تعویله انه یحکم بعلمه فیما یعلمه، امام زمان به علمش اونجایی که میدوند حکم میکند، دیگه بیانه نمیخواد. و اذا علم الامام او الحاکم، امروز هم در محاکم شرعیه، اگر حاکم علم داشته باشد به بعضی از قضایای امور، علیه ان یحکم به علمه، نه که جایز است، واجب است طبق علمش حکم بکند و بیانه هم نخواد. لا يسأل البينة، این که بهش نمیگن نسخ شریعت، تو فقه هست که حاکم به علم خودش حکم میکنه. والحمدلله رب العالمین.
هر گل که بینم دارد نشانت، تا کی بجویم در باغ جانت، همچون صبا هر جا گلی او می کنم در جست و جویت، جویم تو را بر هر گلی رو می کنم در عشق رویت.
آگاهی، معرفت.
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف،
رادیو سراسری معارف. موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز. بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ انقلاب اسلامی روایتی است ماندگار از مبارزات انسانهای جان بر کفی که برای پیروزی رنج بیشمار کشیدند. در این بین کتاب خاطرات احمد احمد نوشته محسن کاظمی مجموعی خواندنی از دوران فعالیت مبارزان انقلابی است. این کتاب روایتگر خاطرات احمد احمد، مبارزی است که با وجود شکنجه‌های بسیار توانست زنده بماند و خاطرات خود را از دوران ستمشاهی روایت کند. خاطرات کتاب از دوران کودکی راوی آغاز می شود و تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه دارد. روزهای مبارزه روایتی داستانی است از کتاب خاطرات احمد احمد که از بین اوراق مختلف کتاب انتخاب و در قالب داستان بازنویسی شده است.
روزهای مبارزه، قسمت هفتم، اعزام به سربازی، پادگان کرج. صبح بود و خیابون شلوغ. احمد به چهارراه که رسید ایستاد و با دیدن اولین تاکسی فریاد زد دربست. تاکسی با ترمز کشداری ایستاد. احمد سوار شد و گفت بی زحمت برین نظام وظیفه. تاکسی راه افتاد. احمد تو تمام مسیر به 7 سالی فکر میکرد که به خاطر پیری و از کار افتادگی پدرش معافیت کفالت گرفته بود. مدت معافیت گذشته بود و احمد با عجله به نظام وظیفه میرفت تا معافیت کفالت رو تمدید کنه. تاکسی روبروی نظام وظیفه ایستاد. احمد کرایه رو حساب کرد، بعد پیاده شد و به سمت ساختمان نظام وظیفه راه افتاد. یه راست به اتاق مسئول مربوط رفت و گفت: سلام جناب سروان، احمد احمد هستم. سروان گفت: بله میشناسمت، حتما بازم برای تمدید معافیت کفالت اومدی. آره؟ احمد گفت: بله جناب سروان، اگه لطف کنین و بازم تمدید کنید ممنون میشم. سروان سربازی رو صدا زد و گفت:
پرونده احمد احمد رو بیار.
سرباز فرز رفت و پرونده به دست برگشت. سروان نگاهی به پرونده کرد، بعد خودکار قرمزی برداشت و روی اون با خط درشت نوشت: سرباز. بعد رو کرد به احمد و گفت:
معافیت کفالت شما دیگه تمدید نمیشه، باید بری سربازی، برو به مملکتت خدمت کن.
احمد آب دهنشو فرو داد و گفت: یعنی چی جناب سروان؟ پدر من از 7 سال پیش تا حالا پیرتر شده، الان بیشتر به من نیاز داره، باید معافیتم تمدید یا دائم بشه. سروان نفس بلندی کشید و در حالی که پرونده احمدو زیر و رو میکرد گفت:
از دست من کاری بر نمیاد، مسئولان بالاتر این تصمیمو گرفتن، من فقط پرونده رو بررسی کردم و دیدم نامه ای روی اون گذاشتن و دستور دادن دیگه تمدید نشه، حالا برای چی نمیدونم.
سروان نگاهشو از پرونده گرفت، بعد به احمد زل زد و ادامه داد:
احتمالاً سابقه محکومیت داری، زندان، بازداشت، چه میدونم، به هر حال هرچه زودتر باید دفترچه بگیری و بری سربازی، وقت زیادی هم نداری، دیر به جنبی غیبت میخوری.
احمد گفت: جناب سروان، یعنی واقعا کاری نمیشه کرد؟ سروان گفت:
مثل این که نشنیدی چی گفتم، میگم نامه رو پروندته، حالا تا دیر نشده برو قسمت اعزام و دفترچه‌تو بگیر، برو.
احمد دیگه چیزی نپرسید و از اتاق سروان بیرون رفت.
13 مهر ماه 1347
اوایل پاییز بود که احمد به سربازی رفت. روز تقسیم اونو به پادگان کرج و یگان ترویج آبادانی و مسکن فرستادن. احمد قدم که تو پادگان گذاشت فکری کرد و با خودش گفت: درسته که اینجا پادگانه و شاید نشه فعالیت مبارزاتی کرد، ولی اگه با احتیاط پیش برم میتونم این کارو بکنم. احمد با این فکر شروع کرد به شناسایی افراد معتقد و سیاسی.
سه ماه بعد، زمستان 1347.
زمستان بود و هوا سرد. فرمانده پادگان سان می دید که صدای تیر توی پادگان تنین انداخت. نگاه همه به سمت سربازی چرخید که دست پاچه شده و رنگش پریده بود. فرمانده پادگان نیم نگاهی به همه کرد و رد شد. کمی بعد افسری به سمت سرباز رفت و گفت:
معلومه حواست کجاست؟ چرا اسلحه تو از حالت زامن در آورده بودی؟ هان؟
وسیلی محکمی به سرباز زد. سرباز منمن کرد و با بغض و شرمندگی گفت:
ببخشید جناب سربان، نمیدونم چرا اینطوری شد.
با دیدن بغض و شرمندگی سرباز، احمد به سمت افسر یگان خودشون رفت و گفت:
وقتی شما حضور داشتین درست نبود افسر دیگه‌ای به گوش سرباز یگان شما سیلی بزنه. هر چی باشه شما سرگردین و اون سروان، این توهین به شماست. اگه قرار بود با اون سرباز برخورد بشه بهتر بود خود شما این کارو می‌کردین. سرگرد فکری کرد و بعد به سمت سروان رفت. سربازا که این ماجرا رو فهمیدن به احمد اعتماد کردن و بیشتر به اون نزدیک شدن. از اون روز به بعد احمد سنگ صبور سربازای پادگان شد. اون از این فرصت استفاده و مباحث فکری و اعتقادی رو با اونا مطرح می کرد. گاهی هم از مسائل سیاسی می گفت. چند وقت بعد فرمانده یگان سردسته ای انتخاب کرد که بد اخلاق و بی ادب بود. اون سربازا رو اذیت می کرد. هیچ کس هم جرأت اعتراض نداشت. روزها گذشت تا اینکه یه روز صبر احمد لبریز شد و با هماهنگی سربازا دعوایی ساختگی راه انداخت. خبر که به گوش فرمانده یگان رسید، همه رو جمع کرد و گفت: من فرمانده یگان هستم و جای پدر شما. این چه کاریه که میکنین؟ چرا آشوب و بلوا راه میندازین؟ بگیم ببینم اعتراضتون چیه؟ کی اعتراض داره؟ احمد که دید همه ساکت نشستن و کسی حرفی نمیزنه بلند شد و گفت: من اعتراض دارم. مگه شما نگفتین فرمانده یگان اینو جای پدر ما؟ شما چطور پدری هستین که نمیبینین این فرمانده دسته چطور بچه های شما رو اذیت میکنه؟ بهشون فحش و ناسزا میده و تهدید به زندان و تبعید میکنه. با حرفای احمد بقیه سربازا هم جرأت پیدا و اعتراض کردن. فرمانده یگان به احمد اشاره کرد و گفت: بیا جلو. احمد به سمت فرمانده یگان رفت. فرمانده رو به احمد کرد و گفت:
از این به بعد تو سردسته ای. ببینم چی کار میکنی.
احمد گفت: نه جناب سرگرد، من برای این اعتراض نکردم که سردسته بشم. اصلا من برای این کار ساخته نشدم. البته میتونم بهتون کسی رو معرفی کنم. سرگرد گفت:
بسیار خوب، معرفی کن.
احمد یکی از سربازای زرنگ و باهوش رو به سرگرد معرفی کرد. بعد از این ماجرا بین احمد و سردسته جدید رابطه خوبی برقرار شد. یه روز تو محوطه پادگان فرمانده یگان احمد رو صدا زد. احمد پیش رفت و گفت: بله جناب سرگرد. سرگرد سرشو به گوش احمد نزدیک کرد و آروم گفت:
رکن دو خواستنت، به کسی چیزی نگو.
احمد گفت: اداره اطلاعات و امنیت ارتش؟ برای چی؟ سرگرد گفت:
راستشو بگو احمد، کاری کردی؟
احمد گفت: نه جناب سرگرد، کاری نکردم. سرگرد نفس بلندی کشید و گفت:
یه کاری کردی، حالا چه کاری نمیدونم.
احمد گفت: راستش جناب سرگرد، من پدر پیر و از کار افتاده‌ای دارم. چند سال معافیت کفالت داشتم تا اینکه گفتن باید برم سربازی. شکایت کردم که حقمو ضایع کردن و برای معافی حق و حساب میخوان. منم این پولو ندارم بدم. از چهره سرگرد پیدا بود که از حرفای احمد تعجب کرده، ولی با شک و ابهام سرشو به نشونه تایید تکون داد. بعد گروهبانی رو صدا زد و آروم به اون گفت:
این سربازو ببر رکن دو.
احمد و گروهبان راه افتادن سمت رکن دو. به ساختمون که رسیدن وارد راهروی شدن که یه طرفش دیوار و طرف دیگه چند تا اتاق بود. از روزنه میشد داخل اتاقا رو دید. گروهبان احمد رو به سمت اتاقی برد و گفت:
همینجا منتظر باش.
و رفت. سکوت عجیبی توی راه رو حاکم بود. فقط گاهی یکی دو نفر تو اتاق می رفتن و بعد از مدتی بیرون می اومدن. احمد 2 ساعت منتظر ایستاده بود. کلافه شده و از اون همه سکوت خسته شده بود. یه دفعه بلند شد و رفت تو اتاق. بعد سلام کرد و احترام نظامی گذاشت. مردی حدوداً 50 ساله که پشت میز نشسته بود پرسید:
چه خبرته؟ چرا بی اجازه اومدی تو اتاق؟
احمد کلافه گفت: الان 2 ساعت منو بیرون در نگه داشتین، خسته شدم. مرد گفت:
چیکار کردی؟
احمد گفت: من چه میدونم،
فرماندم گفت شما منو احضار کردین.
مرد احمد رو ورانداز کرد و پرسید
ببینم این سردوشی رو کی به تو داده؟
احمد گفت تو سربازی دادن دیگه.
مرد عصبانی شد و گفت
بی خود دادن.
احمد با خونسردی گفت
خب بکنیدش.
مرد 50 ساله عصبانی شد. سیگاری روشن کرد و بک عمیقی به اون زد. مردی که کنارش نشسته و جوانتر از قبلی بود رو به احمد کرد و گفت
سرکار احمد بیا اینجا.
احمد جلو رفت. مرد جوان گفت
بشین آقای احمد.
احمد که از انتظار طولانی خسته شده بود نشست. لحن مرد جوان با مرد میانسال تفاوت داشت. احمد میدونست که همه اینا نقشه است. مرد جوان چند تا سوال از وضعیت سربازی پرسید و بعد گفت
ببینم آقای احمد تو سابقه زندان داری؟
احمد گفت
بله، اون وقتی که عضو حزب ملل اسلامی بودم همون موقع دستگیر شدم و چند وقتی تو زندان بودم.
مرد جوان درباره حزب ملل، مدت محکومیت احمد و تاریخ آزادیش پرسید. بعد از اینکه احمد جواب داد، مرد گفت:
آیا کسی از سربازای این پادگان از گذشته تو خبر داره؟
احمد گفت: لزومی نداره کسی بدونه. هر چی بوده گذشته و تموم شده. جورش هم کشیدم و رفتم زندان. الان هم کاری با گذشته ندارم.
مرد میانسال که نشسته بود و سیگار میکشید آخرین پک رو به سیگارش زد. بعد دو جا سیگاری خاموش کرد و گفت
یادت باشه ما تو پادگان سایه به سایه دنبالتیم. دیدی که الان چطور احضارت کردیم اینجا. بعدن هم میتونیم. بدون که همیشه زیر نظری. حواست باشه دست از پا خطا نکنی.
احمد گفت من کاری نکردم و نمی کنم که بخوام بترسم، وگرنه تا حالا چند بار منو احضار کرده بودی.
این بار مرد جوان گفت
خیلی خوب، مواظب خودت باش، ما قدم به قدم دنبالت هستیم، حالا برو.
احمد از اتاق بیرون رفت.
وطن ای سرزمین با اصالت، برای سربلندیت سر گذاشتی، واسه آزادی اندیشه هامون چه روزایی رو پشت سر گذاشتیم،
واسه آزادی اندیشه هامون چه روزایی رو پشت سر گذاشتیم.
بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی، بیا رکعتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فکرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا،
هدف از انقلاب توسط امام مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
قرسمان انقلاب.
انقلاب بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، خوبان و همراهان عزیز برنامه پرسمان انقلاب. امیدوارم هر کجا که هستید وسیله ما رو میشنوید سالم و سرفراز باشید. بنده محسن مؤمنی هستم و این هفته هم افتخار همراهی با شما عزیزان رو دارم در برنامه پرسمان انقلاب. ان شاءالله بتونید